رادیو ایران بفرمایید.
قربان سلام عرض می‌کنم.
سلام قربان.
حال شما خوب قربان؟
متشکرم از معرفی.
نباشید. جناب استاد، همونطور که مستحضر هستید، قبلا سلطان و بدن رو قلب می‌دونستن، شاید از این جهت که پمپاژ می‌کرد خون رو به همه بدن.
بله.
و موقعی که از حرکت می‌ایستاد مرگ عارض می‌شد. و بعد این نظریه کمرنگ شد، این نظریه که سلطان قلب، سلطان بدن قلبه، منتقل شد به مغز و خود مغز رو به اون صورتی که الان نگاه میکنن نبود تا اواخر قرن 19 حتی. بعد بعدن متوجه شدن که مغز دارای افکار قسمت های مختلف هست، من جمله تفکر. و در قرن 20 که خودتون تاریخش بهتر میدونید، در اونجا شاید هم در حدود 30-40 سالی هست که راجع به تفکر بحث میشه که آیا این تفکر به چه صورتی است. مرحوم کاجوری در تهران با جلسات پناهی درست کرده بود، در اونجا ضمن تشریفاتی که داشت 5 بند پناه داشت، بند سومش معتقد بود که میگفت فکر میتواند همه چیز را عوض کند. منظورش این بود که اگر چون که شما با کسی بد هستید، این بدی در فکر شماست. اگر تمام جنبه‌های خوب طرف رو در نظر بگیرید، با اون خوب خواهد شد و بالعکس. و در مورد عقل هم که در مورد مغز در همون قرن 19 صحبت بود، عقل رو به این معنا می‌دونستن که فکر می‌کردن عقل همه یکیست، یکسان و یک نواخت است و می‌گفتن عاقل یعنی کسی که عقل داره، در واقع صفت فاعلی برای عقل قائل بودن، در حالی که خود همون موقع این سوال مطرح بود که آیا عقل من با عقل سعدی یکی هست یا نه، فرق میکنه، قسمت‌های مختلفی. اون چیزی که من اینجا تلفن کردم و تو ذهن استام میکنم و من در جستجوی این سوال هستم اینه که اصولا فکر چجور متولد میشه، یعنی چجور زاییده میشه. آیا با دانش قبلی ما که در گنجینه یا در کامپیوتر مغز ما هست منتشر میشه، از اونجا نشأت میگیره، یا فرض کنید که ممکن است فریضه الهی باشه یا وظیفه دیگری باشه. میگه جرقه در مغز من زد به چیزی کاملا جدیدی گفت، یعنی اون لاوازیه وقتی میگهد که هیچ چیزی معدوم نمیشه و هیچ چیزی هم از عدم به وجود نمیاد، اصلا چیز قبلی نداشته. یا کسی که معتقد وقتی دید که سیب افتاد دمید پایین، اصلا سابقه قبلی نداشته و نسبت انشتف چیزهای دیگه. من سوالم این است که شما اگر بلوت بفرمایید من توضیح بدید خیلی متشکر میشم.
من البته به خوبی شما از عهده پاسخی بر نمیام، برای اینکه جنبه های مختلف مطلبی بسیار سنگین و عمیق رو مطرح فرمود. یه اشاراتی بسیار بسیار کلی میکنم در ارتباط با آنچه که فرمودید، چون اگر قرار باشه موضوع عقل رو یا تفکر و تعقل و اندیشه رو بنده راجبش گفتگوی داشته باشم یه ذره بحث طولانیست. تازه هر جا هم که گفتگوی در این زمینه بوده بنده از یه جهتی و به دلیلی بهش توجه و اعتنایی داشتم. در آغاز باید خدمتون عرض کنم که روزی که درباره عقل صحبت میشه، مقصود اون rational mind یا thinking هست به زبان انگلیسی، چون غالب دوستان به دنبالش هستن، که اون فرایند اصلیش، یعنی پروسسش که شما به گونهی بهش اشاره داشتید، استدلاله. یعنی یه مکانیزم ذهنی است که بر اساس استدلال به نتایجی میرسه. حالا برای اینکه احتمالاً بیشتر بشه فهمید عقل یا rational mind یا thinking چه هست، همون گونه که شما هم آغاز فرمودید، بنده از همون راه میرم که محتوای این عقل و یا کارکردها و کاربردهای این عقل چه هست. اول این نکته است که عقل یه مجموعه از آگاهی‌ها و دانستنی‌هاست که به صورتی هم که اشاره فرمودید سابقه تاریخی و شاید حتی به همین جهت نه تنها ارثی بلکه فطری انسانی داره که حالا به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین در یه جهت درسته همه با عقل به این دنیا میان، ولی این عقل درست مانند یه ترازوست که در حدی که به صورت طبیعی خودش هست فقط مقدار کمی از کار عقل رو میتونه انجام بده و بعدن قرار هست مانند یه ترازویی که فرض بفرمایید فقط کیلو رو میتونه اندازه بگیره، آنچنان ظریف و دقیق بشه که از عهده اندازه گیری 1 گرم هم بر بیاد. و اینجاست که مسئله رشد عقلی رو بعدن مطرح میکنه. بنابراین از یک نظر عقل یه مجموعه از دانستنی ها و یا دانایی ها و آگاهی هاست و به همین دلیل که یه زمینه فطری داره و یه زمینه ارثی و افراد وقتی که به این دنیا میان از نظر این مقدار با هم متفاوتن، ولی همون گونه که همه افراد توانایی فهمیدن دارن فقط در درجات مختلف که با حیوان کاملا متفاوته و اینجاست که مسئله انسان و حیوان رو تفکیک میکنه، اون رو میشه بهش اشاره کرد. دوم مطلبی بود که قبلا توجهتون رو بهش جلب کردم، عقل یه ترازوست، یه وسیله اندازه‌گیری است که البته به کمک سنگ پاره های دانش یا علم میتونه اندازه‌گیری کنه، ولی خودش باید به اندازه کافی به عنوان یه اسکیل، به عنوان یک ترازو، کرایتریا، استاندارد، توانایی سنجش خوب و بد و درست و غلط و کم و زیاد رو داشته باشه. برخی از افراد گرفتاریشون همینجاست، این ترازو در جهت اندازه‌گیری آنچه که مورد نظرشون اونقدر دقیق نیست. یعنی منی که با مسائل فرض بفرمایید شعر آشنا نیستم، وقتی میخوام درباره شعر خوب یا هنر خوبی نظری داشته باشم، به دلیل اینکه اون ظرافت و دقت رو ندارم، تفاوت‌ها رو نمیتونم اندازه‌گیری کنم. همینجاست که میشه فهمید چرا مردمی یا آهنگی رو که هیچ مایه موسیقی نداره، موسیقی خوب، یا یه حرفی رو که اصلاً شعر نیست بلکه از یه حرف عادی مثلا نصری هم تو خالی تر و بیمایه تر هست و هیچ مایه هنری و شعری نداره، رو برخی از اوقات به عنوان شعر تلقی میکنن یا فکر کنن دارن شعر میگن. یعنی دومش این ترازو و میزانه. سومش که اشاره فرمودید پی بردن به روابط پنهان اشیاست، یعنی روابطی که در ظاهر مشخص نیست و مثالهایی که زدید در همین زمینه است. یعنی کار عقل اینه که با یه نوع حرکت از چند معلوم به کشف مجهول میرسه و به درک مجهول نائل میشه و بعدم توانایی که داره که طبقه بندی یعنی توانایی طبقه بندی، تفکیک و بعدن ترکیب با هم هست، به او اجازه میده که به وضع قانون بپردازه. یعنی بعد از دیدن چند رابطه قوانین رو درک میکنه یا کشف میکنه، به همین جاست که به نیوتن یا لاوازیه اشاره فرمودید. بنابراین یه توانایی دیگه‌اش یه چنین حالیست، ولی به نظر من آخرین مرحله و مهمترینش که در کسی که عقلش رشد پیدا کرده براش پیدا میشه، عقل اون مکانیزم و فرایند درونیست که به گونه‌ای کار میکنه که طبیعت کار میکنه، زیرا طبیعت بر اساس قانون ثابت واحدی که با فرمول ریاضی میشه اون رو نوشت و به درستی پاسکال گفت که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، دقیقا این تطابق و هماهنگی رو دارن. یعنی من اگر عاقل باشم به گونه‌ای میاندیشم و فکر میکنم که برگی میفته یا خوش میشه، پرندهی رشد میکنه یا میمیره، آبی یخ میزنه یا بخار میشه. یعنی هیچ کدوم از اینها برای من پدیده های غیر عادی نیستن، زیرا در چارچوب همان گونه درک و استدلال عقلی کار میکنن. بنابراین جنبه دیگر عقل مسئله توانایی او برای انطباق با طبیعته. حالا اینکه این عقل اولا جایگاهش کجاست، امروز دیگه تردیدی نیست که در مغز است و همونطور که اشاره فرمودید در قلب خبری نیست، مخصوصا با این جابجا کردن قلب ها و بعدم حتی گذاشتن قلب مکانیکی که دیدن در فرد هیچ تغییرات نه تنها عقلی به وجود نیومد، احساسی و عاطفی هم به وجود نیومد. یعنی عشقی هم در قلب نیست، اگر عشقی هم هست در مغزه. بنابراین ما اگر عاشقیم یا نیستیم، متنفریم یا نیستیم، در مغزمون هست. هیچ احساسی جایگاه قلب رو نداره. حالا این تعبیر قدما یا مردمان امروز که هیچ اشکالی هم نداره که جایگاه احساس رو قلب میگیرن و جایگاه تفکر رو مغز، همچنان میتونه در اشعار باقی بمونه، اما از نظر واقعیت علمی همه چیز در مغز و سلسله اعصاب یا سیستم عصبی ماست. حالا اینکه چگونه من و شما این عقل رو داریم به اونجا مرتبط میشه که آیا این عقل در حیوان هست یا نیست. به نظر من نیست. یعنی در حیوان هوش عملی هست، حتی هوش نظری هم نیست، چه رسه به عقل. و وقتی که عقل تنها ویژگی انسان هست، سوالی که مطرح هست این است که آیا این عقل چگونه در انسان به وجود آمده؟ به دو گونه میشه بهش نگاه کرد. یکی نگاه علمی است که این عقل نتیجه تکامل هست و این تکامل بر اثر اصل تغییر کمیت به کیفیت که هگل ما رو با او آشنا کرد به وجود آمده. یعنی من آنچه رو که اسمش عقل هست از تکامل هوش به وجود آمده و بنابراین نوعی از هوش از پیچیده تر. این یک پاسخ کلی است به این مسئله. اما کسانی که باور مذهبی و احتمالاً فلسفی دارن، این عقل رو شعاع یا اشعه یا نتیجه روح انسانی میدونن که این شعاع متفاوت از قواعد و قوانین عالم ماده است و بنابراین عقل رو نور روح میدونن، روح رو مانند خورشیدی میگیرن که عقل اشعه های اون خواهد بود. و وقتی شما اینگونه به ماجرا نگاه میکنید، احتمالاً دست بازی پیدا میکنید که به توجیه مطلب دیگه‌ای بپردازید، زیرا اگر قرار باشه عقل انسانی ناشی از روح باشه نه ماده، گرچه جایگاه مادی داره، درست مانند یه ویولونیستی که ویولون زدنش یه توانایی شخصی است، اما در یک مجموعه دستگاهی که ویولون هست گذاشته شده. البته اگر از شما ویولون رو بگیرید، او از نواختن محروم میمونه، اما معناش این نیست که اون توانایی و استعداد زدن ویولون رو از دست داده، بلکه ابزار رو نداره. بنابراین درست است که اگر شما به مغز آسیبی بزنید همه چیز مختل میشه، اما اون میتونه فقط وسیله باشه. این گروه با این دیدگاه میتونن به خودشون اجازه دیگری بدن که چون این عقل نتیجه اون روح هست، پس بنابراین از یه قاعده دیگه‌ای برخورداره که در طبیعت نیست و اون قاعده آزادیه. بنابراین تنها جای وجود انسان که آزاده و تابع اصل علیت نیست عقله، و همین جاست که اتفاقا گفته شده تمام جهان بر اساس اصل علیت کار میکنه جز مغز که بر اساس دلیل یعنی ریزن حرکت میکنه. و اینجا این تفاوت اصلی و بنیادی است که بین عقل و بقیه نظام طبیعت وجود داره. و معلومه که با پذیرش آزادی از طریق عقل و یا در انسان، شما ناچار به مسئله اخلاق میتونید برسید. یعنی حالا اینجا دیگه انسان یه موجود آزادی است که میتونه مفاهیم اخلاقی براش معنا پیدا کنه و ضمناً حق انتخاب داره که خوب یا بد، عادل یا ظالم باشه. و از اینجاست که مسئله مسئولیت مطرح خواهد شد. بنابراین ملاحظه میکنید که اگر شما برای انسان آزادی قائل بشید، با آزادی اخلاق و با اخلاق مسئولیت مطرح میشه. ولی اگر شما انسان رو آزاد ندونید، دیگه مسئله اخلاق و مسئولیت معنایی نخواهد داشت. یعنی انسان درست مانند یک حیوان که میدره یا به فرزندش محبت میکنه، یه درو میدره به یه دم عشق میورزه، و همونطور که یک حیوان، یک گرگ که از فرزندش مراقبت میکنه به خاطر محبت به فرزندش جایزه‌ای دریافت نمیکنه و به خاطر دریدن بره‌ای تنبیه نمیشه، انسان هم اگر قرار باشه آنگونه محکوم و مجبور باشه، ناچار میشه ازش این نتیجه رو گرفت که دیگه اخلاق و مسئولیت معنای پیدا نمیکنه. ولی اگر شما بیاد اخلاق و مسئولیت رو از آن انسان بدونید، ناچار باید برای انسان آزادی رو قائل بشید. ولی این آزادی رو در جهان ماده شما پیدا نمیکنید، زیرا صرف نظر از اون مفهوم خاصی که در جهت ذره و لحظه است و بحث کوانتوم فیزیک یا مکانیک هست که بنده نه میدانم و نه درگیرش میشم، آنچه که در جهان ماده میبینیم و علم بر مبنای اون استوار هست، اصل علیت و جبره. یعنی یه جبر مطلق مادی است به یک اعتبار. در نتیجه ماجرای عقل سر از مسائل عمیق فلسفی و مسائل اخلاقی پیدا میکنه، و به همین جهت است که اگر شما اشاراتی به جنبه‌های مختلفش فرمودید و بنده هم به اختصار به نکاتی از اون با توجه به مطالبی که اشاره فرمودید توجه شما و شنوندگان رو جلب کردم، امیدوارم فقط عمق و پیچیدگی مسئله روشن بشه که از کجا آمده و به چه صورتی است. من مطمئن هستم که احتمالاً نظری دارید و یا مطلبی، ولی اجازه بدید که ازتون این خواهش رو بکنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمت هستم.
حتما یک عرایض کوچیکی دارم.
تمنام دارم.